سلام. اخباری مهمترین روز رو از استودیوی رادیو زودی از شهر پراگ من شهلا گلخوجا تقدیم میکنم. امروز در برنامه مسئولان وزارت‌های نقلیات تاجیکستان و روسیه برای حل مشکل رفت و آمد هوایی میان دو کشور سر میز مذاکرات نشستند. در عرفه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا معلوم شد که در ارتباط با ایمیل‌های نامزدی دموکراتی کرسی پرزیدنتی آمریکا هیلاری کلینتون هیچ گونه عیب‌نامه مطرح نمی‌شود. و در نویه‌ای سرچوپانه با چوروی مردم غیب زده اویلاش رو رو به رحم خدا گذاشت.
می‌خوام مسکا مسکم کلیون کوی جامتی پلاسماس. من اینجا زنا کم جای می‌خرم.
برنامه رو با مذاکرات هیئت‌های تاجیکستان و روسیه شروع میکنیم که همین حالا در شهر مسکو مشکلات پروازهای هوایی میان دو کشور رو بررسی دارند. اگر این مذاکرات به نتیجه انجامد احتمالاً سر از فردا پروازها میان تاجیکستان و روسیه قطع میگردد. شروع بحثا در موسم اوج بازگشت مهاجران تاجیک به وطن روست آمده است. با این هم هیئت‌های هر دو کشور امیدوارند که ملاقات آنها با نتیجه مثبت پایان خواهد یافت. میرزا نبی خالق‌زاد در جریان تفصیلات مذاکرات است.
امروز در این مذاکرات هیئت تاجیکستان تحت سروری رئیس اویاسی هواپیمای مسافربری وزارت نقلیات تاجیکستان محمد یوسف رحمانی شرکت دارند که در اینجا همچنین نمایندگان شرکت های هواپیمایی تاجیک ایر سامانیر و هم از جانب روسیه نمایندگان شرکت های هواپیمایی این کشور شرکت دارند. در رابطه با این مسئله وزیر نقلیات تاجیکستان شیرعلی گنجازاده امروز بر رادیو آزادی نیز تاکید کرد که مسئله مذکور در دایری سازشنامه هایی که میان تاجیکستان و روسیه وجود دارند راه خود را پیدا خواهند کرد و هیچ مشکلی در رابطه با امکان قطع شدن پروازهای هواپیماها در میان نخواهد آمد. و طبری امروز ما از فرودگاه دوشنبه فرودگاه بین المللی دوشنبه دیدن کردیم پروازها به طور معمولی ادامه دارند، ولی در صحبت و سخنهایی که مسافران و نمایندگان بعضی شرکت های هواپیمایی تاجیکستان میگویند آنها منتظر همین مذاکره بلندپایه تاجیکستان و روسیه که در مسکو شروع شده است می باشند. ضمناً روز 3 نوامبر وزارت نقلیات روسیه گفت که با سبب مخالفت تاجیکستان برای تشکیل پروازها به سمت تاجیکستان از مسکو توسط فرودگاه ژوکوفسکی، روسیه همه پروازها به سمت تاجیکستان را قطع میکند. یوسف رحمان سردار ریاست هواپیمای مسافربری وزارت نقلیات تاجیکستان روز 3 نوامبر به رادیو آزادی گفت در صورت توسط فرودگاه واقع در ولایت مسکو انجام شدن پروازها، منفعت شرکت های هوایی تاجیکستان از روی مقررات پاریتت یا برابری رعایت نمی شود. مایه ناراضیت تاجیکستان این است که شمار شرکت های روسی انجام دهنده پرواز به شهرهای این کشور نظر به خدمات شرکت های تاجیکی بیشتر است. تاجیکستان می گوید در صورت از ژوکوفسکی همه علاوه شدن پروازها به سمت تاجیکستان شمار پروازهای شرکت های هوایی روسیه به شهرهای دوشنبه و خوجند افزایش می یابد و این چیز منفعت های بازار پروازهای تاجیکستان را خلل دار می کند. تا حال پروازها میان 4 شهر تاجیکستان و بیش از 10 شهر روسیه به طور برابر از جانب شرکت های هوایی این دو کشور انجام می شوند.
در حالی که میان تاجیکستان و روسیه برای تنظیم پروازها مذاکره جریان دارد، جانب ازبکستان وعده داده است که از نیمه اول سال آینده پروازها میان توشکند و دوشنبه از سر گرفته خواهد شد. رئیس شرکت ملی ازبکستان والری تیان در صحبت با خبرگزاری گفته است که احتمالاً اولین پرواز میان دو کشور در 5 ماه آینده انجام می‌پذیرد. مقامات تاجیکستان هم میگویند که برای فراهم آوردن زمینه حقوقی حالا طرح سازشنامه پروازها با ازبکستان را تهیه دارند. پروازها بین شهرهای ازبکستان و تاجیکستان از جمله در مسیر توشکند دوشنبه هنوز سال 1992 در پی آغاز جنگ شهروندی در تاجیکستان قطع شده بودند. تا این دم تاجیکستان بارها از ازبکستان با قرار کردن پروازها را درخواست کرده بود، اما توافقی حاصل نشد. برنامه را با گزارشی از آمریکا ادامه می‌دهیم. در عرفه انتخابات پرزیدنتی این کشور که روزی سه‌شنبه 8 نوامبر دایر می‌گردد، رئیس اداره تحقیقات این کشور جیمز کومی با کنگرس گزارش داد که در ارتباط با پیام‌های الکترونی یا خود ایمیل‌های هیلاری کلینتون بر ضد این نامزد دموکرات کرسی ریاست جمهوری آمریکا هیچ گونه عیب‌نامه مطرح نمی‌شود. همکارمان تایری سفر می‌گوید این اظهارات نامزد جمهوری‌خواه کرسی پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ رو به غضب آورد.
رئیس خدمات تحقیقاتی آمریکا یا خود اف بی ار جیمز کومی با کنگرس گفته است که تفتیش ایلاوگی پیام های الکترونی نامزد به مقام ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات هیلری کلینتون یگان عمل جنایی پیدا نکرد و در این رابطه به مقابل کلینتون عیب نامه مطرح نخواهد شد. روز یکشنبه کومی با وکیلان کنگرس گفت تفتیش ایلاوگی خلاصه را که در ماه ایول در مورد ارسال پیام های الکترونی از سرور یا خود خزینه خصوصی کلینتون ارائه کرده بود تغییر نداد. هفته گذشته رئیس اف بی ار به کنگرس نامه نوشت و معلومات داد که مفتشان پیام های الکترونی نوی پیدا کردند که باید تفتیش شود. این اعلان مرکه پیش از انتخاباتی کلینتون را تا حد در همو برهم کرد. دونالد ترامپ داوطلب کرسی پرزیدنتی آمریکا از حزب جمهوری خواه خلاصه اف بی ار را تنقید کرد.
افسران با شان و شرف اف بی ار امکان نخواهند داد که او با جنایت های وحشتناک و از جمله پاک نمودن 33,000 پیام الکترونی بعد هشدار کنگره صادر کرده است خلاص شود. حاضر نظام ساخته او را زیر حمایت گرفته است. این نظام با فریب ساخته شده است و من سالهاست که این حرف را تاکید میکنم. شما نمی توانید 650,000 پیام را در 8 روز تفتیش
کنید. نامزد حزب دموکرات هیلری کلینتون مرکه انتخاباتیش را آخری هفته گذشته در ایالت نیو همپشیر سپری کرد. او درباره تفتیش چیزی نگفت ولی رای دهندگان را به آوازدهی تشویق کرد.
When your kids and grandkids ask you what you did in 2016,
وقتی فرزندان و نبیره‌هایتان از شما پرسند که سال 2016 زمانی که همه چیز در یک مره قرار داشت شما چه کار کردید؟ امیدوارم شما می توانید بگویید که برای بهتر و نیرومندتر کردن امریکا آواز دادید، برای امریکای آواز دادید که پول می سازد نه دیوار، امریکایی که از آن صدای محبت به گوش می رسد نه صدای شیپوری نفرت. That love trumps
hate. Let's go vote New Hampshire. Thank you. God bless you. بر اساس پرسش‌های اخیر پشتیبانی از هیلری کلینتون نسبت به دونالد ترامپ 5% بیشتر است. روز یکشنبه یک چند ستاره بسکتبال آمریکا از جمله جیمز لبرون در مرکه پشتیبانی از نامزد حزب دموکرات اشتراک کردند.
پخش زنده تحولات اخیری انتخابات پرزیدنتی امریکا را در سایت آزادی و برنامه های رادیو و تلویزیونی ما پیگیری کنید. و حالا برمیگردیم به تاجیکستان. در نویه سور بیش از یک ماه است چوپانی را جستجو دارند که با ده ها سر مال مردم غایب زده است. بناپدید شدنش این چوپان نه تنها به صاحبان چارو ضرری مالیوی رساند، بلکه همسر و فرزندانی نوبالغش رو به اصطلاح در بیابان رو به رحم خدا گذاشت. خانواده این مرد حالا در کلبه ویرانه بدون شرایط سازگار برای زندگی به سر میبرد. براد یوسفی حال این خانواده رو به نوار گرفت.
شوهر زهرا فیض‌اللهیوا با دست کم 80 سر مال مردم ناحیه حصار از صحرا نوپدید شد و به بودجه ده ها خانواده ضربه زد. او با این کار همچنین زن و 6 فرزندش را در تپه های دورتر از محل اهالی نشین تنها گذاشت. این قضیه از قبل مالدوزی های اخیر است که تا حال ده ها نفر را به زندان برده است.
سپاندامونا دو سالای میتین که با نکنا همین سالی 14 تا سپان دادیم 6 تاش نیست خوشخوروی کلون کلون همین قیاردان میدادیم با وای پداوانده هر ماه ده سومی هر یک از مالده میدادیم گوه پول و کارتوشکا میدادیم لیبوس میبردیم فرزان داشته.
چوپان فیض‌اللهیوا خودش با مالها غیب زد ولی همسر و 6 فرزندش را در میان اعراف گذاشت. خشمی صاحبان و بزرگستان بعد دیدن وضع سنگین خانواده چوپان به رحم و شفقت تبدیل شد. خانواده چوپان که قبلا در شهر دوشنبه و ناحیه حصار به سر می بردند در جستجوی زندگی بهتر به تپه های مرز حصار و ناحیه رودکی آمدند.
شتمانم که مرد سرم زنگ گرید و خونه را فروخت. اما به خونه کردم.
آنها در این تپه ها چاروای ساکنان را نگهبانی می کردند. اما شوهرش پس از چند ماهی چوپانی نصف بوز و گوسفند مردم را با خود گرفته غیب زد.
گفت او پارا میرم گرفته رفته گیر من نمیدونم کجا بوده چیکار کرده.
حالا زهرا و 6 فرزندش بار روزگار را خودشان بردوش گرفتند و در شرایطی که دارند تلاش میکنند جان و سلامت ببرند. مادر برای آوردن آب باید کودکان را تنها گذاشته 3 کیلومتر پایین تر به دریا پایین شود. یگانه کاری دسترس برای این خانواده از پرتابگاه جمع کردن مواد پلاستیکی است.
میکنند مسرکه، مسرکه مکلیون که وای جمع کنی پلاسماس. وای یه زن کم جای میخره و با ما پول میکنی میگن چی میخره؟
مسرکه میره مسرکه میتونه سلفان میفروشه.
و چی میخرین؟ میخرین.
نون، روغن، آرد.
در این شرایط هم زهرا نمیخواهد بچه‌هایش از تحصیل دور مانند. دو دختری بزرگش به مکتب دهه سنبولای حصار میروند که چند کیلومتر دورتر از آن تپه هاست. اما دخترانش با همسالان خود تحصیل نمیکنند.
در مکتب سنبولا میخوام 14 ساله سنف 3.
برای چی 14 ساله سنف 3 میخونی؟
آخه نرفتم برای همین.
مقامات هنوز از الهام فیضالایف شوهر زهرا درک پیدا نکردند و معلوم نیست که جبران زیان مالکان چاروا را که حدود 80 هزار تومانی گفته می شود کی پرداخت می کند. اما در پایان دیدار ما از این خانواده عزت بابایف رئیس جماعت دهات حصار وعده داد که زهرا را با 6 نفر طفلش به یک کارگاه می برد که برایشان مکان زیست موافق و برای زهرا جای کار فراهم می کند.
برنامه را ادامه می دهیم. رادیو آزادی طرح جدیدی را تحت عنوان باورها راه اندازی می نماید. این لایحه درباره عنعنه و عرف و عادت و اعتقادات مردمی سراسر دنیا قصه می کند. شما نیز می توانید در این طرح با پیشنهادها و نوارهای جالب شرکت کنید و درباره باورهای مورد نظرتان معلومات بدهید. لایحه نخستین این لایحه کوسه نام دارد که مراسم دفن را در بدخشان انعکاس می کند.
در بدخشان بعدی دفن مایت بالای قبرش سنگ می گذارند و کاسه را سرنگون می شکنند. کاسه با عمر و جسم با سنگ تشبیه می شود. این عنعنه مسلمانان اسماعیلی است. از عنعنات مردم آریایی است که اسلامی شده است. نشانی زندگی بعد از مرگ است. بالای گور اینچنین میوه و خوردنی می گذارند. بر اینند که حق رفتگان از نعمت آنها باید جدا شود. این کاسه سرنگون را از آبی که بعد از شستن میت باقی میماند پر میکنند. بعد از پوشانیدن گور آب را بالای قبر میپاشند. اعتقاد دارند باری آخر تشنگی میت را میشکند. بر اینند که آب دل میت را از عالم و آدم سرد میکند. بعدن با سنگ درازرویه بالای قبر میشکنند. سنگ را عوض کننده جسم میت میگویند. اگر او مرد باشد سنگی دراز را به طور عمودی میگذارند. برای زن سه سنگ را میخوابانند در شکل حرفی پ که خانه را به یاد میآورد. به معنی آن است که زن حامی خاندان است. در وادی وخان بالای گور سنگی سفید و سیاه میگذارند که از ناحیه بین آن را به دو قسم جدا میکند. معنی آفاق و انفوس را میدهد. عصرها مردم این مکان حیات دنیایی و آخرت را با کیهان پیوند میدهند و جهان بینی آنها در عنعنه به خوبی انعکاس یافته است.
و یک خبر از دنیای زیبایی. زیبا صنم تاجیکستان جایزه میسیس انترنشنال 2016 را صاحب شد. این جایزه به پروینه سعیدوه در عنوان ملکه زیبایی جهان در شهر استانا تقدیم گردید. در سابقه مذکور با پروینه 120 نفر رقابت کردند و این پیروزی زمینه را برای شرکت او در آزمون‌های زیبایی روسیه و فرانسه فراهم کرد. پروینه سعیدوه در آزمون ملکه زیبایی جهان در برابر زیبایی و نمایش لباس ملی استعداد رقصش را نیز نشان داده است. سعیدوه 27 ساله دو سال پیش به جهان مد با کمک طراح تاجیک خورشید ستاروف وارد شد. خود پروینه سری موفقیتش را در بازار کلیپ سازی و نقش و فری ماس چهره زیبا و قد و قامت رسایش می داند که بعد از تولد 5 فرزند هم زیاد تغییر نکرده است. و با نشر این خبر برنامه امروز رو پایان می بریم. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ozodi.org و صفحه های ویژه ما در شبکه‌های اجتماعی بخونید. ما همچنین نوارهای دیدنی رو در یوتیوب می گذاریم. با ما همیشه در جریان خبرهای تازه خواهید بود. شنوا شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:09 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
سلام، اخبار امروز را من طاهری سفر تقدیم میکنم. میخائیل ساکاشویلی از مقام رئیس ولایت ادسه اوکراین استعفا داد. او روز 7 نوامبر به خبرنگاران گفت از فسادکاری در بین منصبداران اوکراین صبر و طاقتش به پایان رسیده است و میخواهد برای از بین بردن این ظهورات مبارزه برد.
من هیچگاه روح افتاده نمی شوم. امیدوار نشوند، امیدوار نباشند که از من خلاص می شوند. من سربازی هستم که تا آخر می روم و تا آخر مبارزه می برم.
رئیس جمهوری سابق گرجستان که شهروندی اوکراین را پذیرفت و ماه می سال 2015 رئیس ولایت ادسه انتخاب شد، بعد از آن از مقامش رفت که اعلامیه های مالیات منصبداران اوکراینی تفاوت زیادی ثروت بین آنها و مردم عادی را نشان داد. میخائیل ساکاشویلی مقامات اوکراین را رشوه‌خوار نامید و گفت که رئیس جمهور پترو پاروشنکو شخصا از گروه های فاسد در ادسه حمایت میکند. ساکاشویلی گفت مبارزی بی‌امانی کروپسیا در اوکراین می شود و در قطار نیروهای جوان و پاکتینت می ماند. اعلامیه های انداز مقامات اوکراین نشان داده است که بعضی از آنها میلیون ها دلار در حسابشان دارند. کردهای عراق برای از جنگجویان گروه به نام دولت اسلامی گرفتن شهر در شرق موصل مبارزه را آغاز کردند که در آنجا نیروهای دولتی در محاصره گروه جنگجویان ماندند. تقریبا 2000 رزمندگان پیشمرگه روز 7 نوامبر به شهر بشیقه واقع در 13 کیلومتری شمال شرق موصل وارد شدند. گفته می شود در اینجا به غیر از جنگجویان دیگر کسی نمانده است. قبل از وارد شدن به شهر روز 6 نوامبر نیروهای کرد شهر را مورد آتش توپخانه و خمپاره انداز قرار دادند. حمله ها بیشتر از زمین و آسمان صبح 7 نوامبر قبل از وارد شدن نیروها به شهر انجام شد. سفین رسول فرمانده کردها به خبرگزاری رویترز گفته است که به حساب های او حالا در شهر 100 جنگجو و 10 ماشین که برای حمله های انتحاری استفاده می شود باقی ماندند. نیروهای دولتی را هفته گذشته به موصل وارد شدند و قلمروهای را در کنارهای شهر به دست آوردند، اما پیشرفت در داخل شهر بنابر حضور اهالی و حمله های انتحاری جنگجویان و دام های انفجاری این گروه تندرو کند شده است. سازمان ملل متحد گفت مرگ ده ها ساکنی آسایشته را در شمال افغانستان تحقیق می کند که گفته می شود بر اثر ضربه هوایی نیروهای آمریکایی کشته شدند. با گفته سازمان ملل در نتیجه حمله های هوایی در شهر کندز 32 ساکنی آسایشته کشته شدند، 19 تن دیگر زخم برداشتند، اکثر آنها زنان و کودکان بودند. سازمان ملل می گوید یک هفته اخیر 95 نفر کشته شدند و 111 تن دیگر در افغانستان جراحت برداشتند. کشته شدن ساکنان آسایشته نامقبول است و تلاش های برقراری صلح و امنیت را در افغانستان به هم می زند، گفته از سازمان ملل. 5 نوامبر نظامی های امریکا وعده دادند که حادثه مذکور را تحقیق می کنند. فرماندهی نیروهای ایالات متحده در افغانستان جان نیکلسون گفته است از مرگ ساکنان آسایشته در کندوز اندوهگین است. نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان با یک سفر رسمی وارد ژاپن شد. نظربایف در جریان سفر با سینزو آبه سروزیر اکیهیتو امپراتور ژاپن دیدار و گفتگو میکند و قرار است در پارلمان و همین گونه دانشگاه توکای در ژاپن سخنرانی کند. همچنین در شهر توکیو انجمن صاحبکاران دو کشور برگزار می شود. در رئیس جمهور قزاقستان روز آخرین سفرش به ژاپن 9 نوامبر از شهر خیراسیما بازدید می کند و آنجا سخنرانی خواهد داشت. سخنرانیش به ضرورت دست کشیدن از سلاح اتمی بخشیده شده است. شنونده ارجمند، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر دیدنی عکس و ویدیو سر بزنید به وبسایت رادیو آزادی ozodi.org وبسایت ماست و در فیسبوک هم صفحه داریم با نام رادیو آزادی.
حرف ها رو یک یک میچینیم. ozodi. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org یک کلیک تا آزادی. ozodi.org.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در روز تجلیل از 22مین سالگرد قبول قانون اساسی گفت تاجیکستان بر پایه این سند همیشه سیاست صلح‌جویانه را پیگیری میکند. آقای رحمان در یک پیام تلویزیونی از وضع به قول او مرکب جهان هم هشدار داد. قانون اساسی تاجیکستان 6 نوامبر سال 1994 قبول شده، این روز در تاجیکستان رسما استراحت اعلان گردیده است. به سبب آنکه امسال روز کنستیتوسیا به یک شنبه راست آمد، ساکنان کشور روز 7 نوامبر نیز استراحت کردند. امام علی رحمان گفت قانون اساسی تاجیکستان با اراده مردم قبول شده است و در سطح کنستیتوسیا به جامعه جهان اعلان شده که خلق تاجیک آزادی و حقوق شخص را ارزشی عالی می شمارد و طرفدار جامعه عدالت پرور است. رئیس جمهوری تاجیکستان در این پیامش از رای پرسی ماه می امسال برای اصلاح قانون اساسی هم یادآوری کرد و نتیجه رفرندوم را فرهنگ و معرفت پیشرفته سیاسی ساکنان نامید. موضوع تغییر قانون اساسی تاجیکستان در ماه ینور امسال در پارلمان بحث شد و بعداً روز 22 می با رای دهی ساکنان انجام یافت. این تغییر و علاوه ها در نظر اول بیشتر از عوض کلمه و عباره ها عبارتند، مثل اینکه واژه سرقانون حذف شده، کلمه سیاحی به توریسم عوض شده است. ولی کارشناسان میگن اساسی این تغییرات ظاهرا دو نکته آن است که اولی به امام علی رحمان امکان میدهد بدون محدودیت در سر قدرت بماند و دوم بر اساس این تغییرات سن نامزد به مقام ریاست جمهور از 35 تا 30 پایین آورده شد که به باور کارشناسان به احتمال زیاد تلاش راهگشایی بر رستم امام علی پسر بزرگ پرزیدنت تاجیکستان است. با توجه به این برخی از فعالان جامعه شهروندی و نمایندگان حزب‌های مخالف میگویند قانون اساسی در واقع به هیچ تغییر نیاز نداشت. شاکرجان حکیم معاون رئیس حزب مخالف سوسیال دموکرات گفت تا کنون به این سند بیش از 120 اصلاح وارد شده است و حالا میان کنستیتوسیای سال 1994 و حاضره فرق زیاد وجود دارد، اما نه فرقی مثبت.
با وجود تغییرات های وارد شده، طریق رای پرسی با کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان مکملتر و استوار نگردی و برعکس زمینه های حقوقی تامین کفالت حقوق و آزادی های انسان و شهروند کمتر نیز شده است و بنابراین تاجیکستان را در حال حاضر دولت کنستیتوسیونی گفتن ممکن نیست، زیرا که تفاوت میان معیارهایی که در کنستیتوسیون نوشته شده است و مورد عمل قرار دادن آن زیاد است.
قانون اساسی تاجیکستان در سالهای 1999 و 2003 نیز از طریق رای پرسی بازبینی شده است. تغییرات وارده به قانون اساسی تاجیکستان در سال 2003 به رئیس جمهور امام علی رحمان امکان داد که حق باز دو دوره 7 ساله رهبری کشور را به دست آورد و زمان ریاستش را تا سال 2020 تمدید کند. امام علی رحمان از سال 1992 اینک 24 سال باز بر تاجیکستان رهبری میکند. منتقدان او را به نقص افزاینده آزادی های مذهبی، جامعه شهروندی و گوناگون اندیشی سیاسی در سالهای اخیر عیبدار میکنند. بر اساس تغییرات اخیری تصویب شده به قانون اساسی تاجیکستان، تأسیس حزب‌های سیاسی مذهبی نیز در کشور قانوناً منع شد. کیوم مرسیاتا، رادیوی آزادی.
نفسی تازه می‌خواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
مرکزی مطبوعات وزارت نقلیات روسیه از آغاز مذاکرات هیئت‌های تاجیکستان و روسیه در زمینه تنظیم پروازها میان این دو کشور خبر داد. تیمور حکمتوف، سخنگوی وزارت نقلیات روسیه، روز 7 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت این مذاکرات در نیمه دوم روز شروع شده و نتیجه‌اش در پایان این روز اعلان خواهد شد. همزمان آقای حکمتوف گفت
موقع روسیه در این مذاکرات تغییر نیافته است و باید تاجیکستان با پرواز هواپیماهای شرکت های روسیه از همه فرودگاه ها با شمول فرودگاه نوی جوکوفسکی اجازت بدهد.
در پاسخ به این سوال، در صورت موافقت نکردن هیئت تاجیکستان به این تقاضا، سرنوشت پروازها میان دو کشور چی خواهد شد؟ سخنگوی وزارت نقلیات روسیه گفت این موضوع در مذاکرات هیات‌های روسیه و تاجیکستان بررسی شده و پاسخ به این سوال در این نشست پیدا خواهد شد. در همین حال خبرگزاری روسیه تاس از قبل مقامات روس نوشته است تاجیکستان پروازهای را که به شهر و ولایت مسکو مربوط می‌گیرد باید قبول کند، زیرا آن شامل سازش‌نامه‌های دو جانبه می‌شود. از این قبل سرور بختی سخنگوی سفارت تاجیکستان در مسکو گفته بود جانب دوشنبه می‌خواهد در مسئله تنظیم پروازها با جانب روسیه سازش‌نامه نو امضا کند. به دلیل 3 روز تعطیل در روسیه مذاکرات هیات‌های تاجیکستان و روسیه برای تنظیم پروازها میان دو کشور روز 7 نوامبر آغاز شد. شیرعلی گنجالزاده وزیر نقلیات تاجیکستان روز 7 نوامبر ضمن صحبت با رادیو آزادی اطلاع خبرگزار روسیه در رابطه با مایل به مذاکرات نمودن جانب این کشور را رد کرد و آن را فشار اطلاعاتی در عرفه مذاکرات گفت. وزیر نقلیات تاجیکستان افزود
اطلاعاتی هست که یوم خیلی اگود که میپردن که با معافیت خودشون حال کنن. هرچی ضرر اساس قانون و قرار باید میشد سازش نامه این خیلی چیز آمده این نیست که باید خوبی من کدر ندارد.
این در حال است که خبرگزار ریا نوواستی روز گذشته از قبل مقامات وزارت نقلیات روسیه گفته است در روزهای نزدیک مذاکرات میان هیئت‌های وزارت‌های نقلیات تاجیکستان و روسیه در نقشه گرفته نشده است. اما مقامات وزارت نقلیات تاجیکستان میگویند هیئت این وزارت به رهبری محمد یوسف رحمان سردار ریاست هواپیمایی مسافربر که به آن نمایندگان شرکت های تاجیک ایر و سامان ایر نیز شاملند فعلا در شهر مسکو قرار داشته و روز 7 نوامبر با جانب روسیه دیدار و گفتگو خواهد کرد. با گفته این مقامات هیئت تاجیکستان برای حمایت منفعت های شرکت های هوایی خود و رعایت شدن پاریتت یا برابری در انجام پروازها پایفشاری می کند. در همین حال خبرگزاری تاس با استناد به مرکز مطبوعات وزارت نقلیات روسیه نوشته است تا آن زمانی که تاجیکستان به همه پروازهای شرکت های روسیه موافقت نکند این کشور موقعیتش را در قبال تاجیکستان نرم نخواهد کرد. زمنان روز 3 نوامبر وزارت نقلیات روسیه گفت که با سبب مخالفت تاجیکستان برای تشکیل پروازها به سمت تاجیکستان از مسکو توسط فرودگاه ژوکوفسک روسیه همه پروازها به سمت تاجیکستان را قطع میکند. تاجیکستان میگوید در صورت از فرودگاه ژوکوفسک هم اضافه شدن پروازها به سمت تاجیکستان شماری پروازهای شرکت های هوایی روسیه به شهرهای دوشنبه و خوجند افزایش می‌یابد و این چیز منفعت های بازاری پروازهای تاجیکستان را خلل‌دار می‌سازد. تا حال پروازها میان 4 شهر تاجیکستان و بیش از 10 شهر روسیه به طور برابر از جانب شرکت های هوایی این دو کشور انجام می‌شوند. از سوی دیگر فرودگاه نو که در ماه می سال جاری فعال گردید در حدود ولایت مسکو واقع بوده و از فرودگاه های بین المللی شهر مسکو شرمیتو، دمدیدو و ونوکو در فاصله از 40 تا 100 کیلومتر جایگیر است و این تصمیم برای مسافران تاجیک مشکلات زیاد ایجاد می کند. خصوصا برای مسافران تاجیک که می خواهند از طریق مسکو و کشورهای دیگری خارجی پرواز کنند. مهمترین بخش مسافران هواپیماهای تاجیکستان و روسیه مهاجران کاری تاجیک هستند که با هدف کار و روزی به این کشور می روند و سالانه شمارهشان در حدود 1 میلیون نفر حساب شده است. مردان محمد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
بیروی فدرالی تفتیشات ایالات متحده امریکا یا اف بی آی بعدی تحقیق مکاتبه الکترونی هیلاری کلینتون در زمانی که او کاتب دولتی امریکا بود، جرمی را در زمینه برخورد نادرست با اسرار دولتی آشکار نکرد و از باز کردن پرونده علیه او دست کشید. در این باره رهبری اف بی آی جیم کومی در یک نامه ویژه به کنگرس امریکا گزارش داد. قبل از این کمی به کنگرس گزارش داده بود که بازجویان این نهاد پیغام های الکترونی را آشکار کردند که احتمالاً به قضیه کلینتون آید استفاده پشت خصوصی در مکاتبه های کاری ربط می گیرند. نامه کوتاه و بدون شرح اف بی آی معرکه پرزیدنتی هیلاری کلینتون را تکان داد، زیرا از آن معلوم نمی شد که مفتشان این نهاد چگونه نامه ها را آشکار کردند. دونالد ترامپ داوطلب کرسی پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا از حزب جمهوری خواه خلاصه های اف بی آی را به بودی تنقید کشید و گفت
افسران باشان و شرفی فبر امکان نخواهند داد که او با جنایت های وحشتناک و از جمله پاک نمودن 33,000 پیام الکترونی بعدی